أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد بيت الطيبين الطاهرين الظهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أن نؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. خدمة عزيزان و سربران معظم توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه شعرا رو تعقیب کنیم. در قسمتی از این سوره سخن میگوییم که حضرت باری تعالی اشاره‌ای به ماجرای نوح نبی دارد. در نوبت قبل بازگو کردیم که کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح هم تکذیب کردند پیامبران الهی را و البته گفته شد اینهای رسول دارند و اون هم حضرت نوح با اون عظمت و جلالت است. اما علت تعبیر این که خداوند می فهمد اینها رسولان رو انکار کردند اشاره شد همانیست که همه انبیاء الهی از ابتدا تا انتهای حقیقت هست، یعنی پیامبران الهی همشون یه تنند، یه روحند، تجلی های مختلف دارن به الا وجودشون، فکرشون، مقصدشون، مقصودشون همه یکیست. ایشان پیامبران و رفیقان هست، همه با یک دیگر هست. لذا تکذیب یک پیغمبر تکذیب بقیه انبیاء الهیست. وقتی که نوح رو تکذیب کنن، هم قبل از نوح رو تکذیب کردن، هم بعد از نوح را تکذیب کردن. اونگاه به دنبال اون اشاره فرمود که این یه مختصری بوده، اجمال کوتاهی، و بعد توضیح میداد حضرت باری تعالی نوح به اینها چنین گفت از قال لهم اخوهم نوحون الا تتقون. اتفاقا رابطه ای که بین نوح و این قوم وجود دارد اخوت است، البته از نوع اخوت ارتباط نسبی، یعنی اینها از یه قبیله و قوم و خویشند. اون واحد بودن مقصود یک جماعت رو اصلا کلمه اخ رو خیلی از لغویون وخ می دانند، واو اولونه، مثل ارف و ورس که درست اون ورسه، ورس سلیمان و داوده. می بینید که عرض به خدمت جناب عالی وقتی به فعل ریخته میشه ارث واو فاعل فعل قرار دارد و حرف اول است. در مورد اخ هم ولو همزه است، اما این بدل از واو است و خود کلمه وخ و توخی به معنای قصد و مقصد و مقصود قرار دادن است. اخ یعنی دو کسی که یک مقصود دارن. حالا اینا مقصودشون چیست؟ گاه در یه خانواده یه پدر و مادر دارن و یه وجه اشتراکی این چنینی دارن، گاه در یه حزب سیاسی هستند اینها با هم اخند، یعنی یک مقصد و مرام سیاسی دارن، گاه یک قبیله اند، یه جماعت هند که یه مقصد دارن که اطلاع همین قبیله و قوم و شهر و کشورشون باشد، گاهی هم نه، هیچ کدام از اینها نیست، نه این رنگ است و نه آن رنگ است، بلکه رنگ رنگ الهی است. هنگامی که اصل مشترک یه جماعتی خدا باشد و اینها سبقت الله و رنگ خدا داشته باشند، اونگاه میشن انما المؤمنون اخوه، اون میشه اخوت الهی. اصل اخوت معنای اون آن است، اما خب این شعوب اخوت است که دیده میشه. حالا اینها با نوح رابطشون رابطه اخوت قبیله‌ای و نسبی است. فرمود این بزرگوار الا تتقون، آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ آیا مراقبت نمی کنید؟ الان هم چون در ادامه ماجرا باز هم به کلبه تقوا می رسیم، عرض می کنم که دوستان عزیز سخن اولی که نوح میگوید دعوت به تقواست، سخن آخری هم که پیغمبر مکرم اسلام میگوید دعوت به تقواست. یعنی در اون ابتدای سیر تکامل بشر هم بشریت دعوت به تقوا شد، در انتهای سلوک الهی هم دعوت به تقوا شد. همه این مسیر با تقوا طی می شود، منتها مراتب مختلف و جلوات گوناگون تقوا، چه اون تقوای مبتدی چه اون تقوای متناهی. اصلا تمام مسیر رو انسان با مراقبت نسبت به خداوند سبحان باید طی کند، به این مفهوم تقواست. تمام مسیر زندگی رو در مکتب انبیاء الهی انسانها باید با توجه به نظارت خداوند سبحان طی کنند، و این مفهوم و دونمایه و جانمایه اصلی تقوای الهی است. اساسا اون اول دعوت به تقوا، فتقوا الله. اونگاه به دنبال اون فرمود که من رسول امینم و از شما اجری نمیخواهم، که اینا رو توضیح دادیم. اون نوبت باز تکرار شد، فتقوا الله و اطیعون. حالا یک کلاس بالاتر، فتقوا الله و اطیعون، تقوا و اطاعت. تجلی تقوا در اطاعت است. تقوای بدون اطاعت ادعاست و شعاری بیش نیست. تا این قسمت نوبت قبل گفته بودیم و تمام اول سخن اینجاست. گفتار نوح به پایان رسید، دعوت خودش رو مطرح کرد. البته در این مجالی که در این سوره مطرح هست، خداوند تفصیلی در این ماجرا ندارد، ولا در قضایای دیگر در خود سوره نوح در پاره از سور دیگر حضرت باری تعالی گفتار نوح رو مبسوطتر مطرح کرده است، گسترده‌تر بیان کرده است. حال ببینیم پاسخ این قوم چیست. قالو، اینها رو کردن و چنین گفتند، انؤمن لک و تبعک الارذلون. آیا ما به تو ایمان بیاوریم؟ با حال این که و تبعک، تبعیت میکنن تو را، ارذلون، چطور با حال این که ارذلون دور تو را گرفتن، ما هم بیاییم وارد شیم و در این انجمن با شما هم نشینی کنیم و هم پیمانی کنیم. در آیه شریفه نکات ظریفی وجود دارد. در این آیه آیا انؤمن لک، گاهی گفته این خدمت دوستان، واژه ایمان و فعل ایمان گاه به دنبال اون حرف جر لام میاد، گاه حرف جر با میاد. هنگامی که بعد از فعل ایمان با بیاد، یعنی به اصطلاح ادبی متعدی به با میشه، به معنای تصدیق و باور قلبی عمیق درونی است. هنگامی که یؤمنو بالله، بحث با بعد از حرف ایمان فعل ایمان میاد، یعنی اون باور قطعی قلبی محکم و استوار. اما اگر بعد از فعل ایمان لام میاد، یعنی متعدی به لام میشه، یعنی باور سطحی ظاهری سوری، یؤمن للمؤمنین، در مورد پیغمبر داریم. اینجا این جماعت همون اول متاسفانه موضع متکبرانه و خصمانه نسبت به نوح میگیرند. قالوا انؤمن لک، اگر ما بخوایم ایمان بیاریم، البته که نمیاییم، اما اگر بخوایم ایمان ظاهری هم به تو بیاوریم، با این کسانی که گرد تو هستن ما نمیاییم. یعنی همونجا هم سخن متکبرانه است، سخن تهاجمی است، نه سخن گفتگو و پذیرش و قبول کردن و ارتباط برقرار کردن. نه، خب استعذار دارید عزیزان، هنگامی که شما در گفتگوی با هر کسی، در برخورد با هر جماعتی، اگر موضع تهاجم گرفتید، یعنی اگر هجومی برخورد کردید در مذاکرتون، بدونید شما برای مذاکره نیومدید، برای کوبیدن طرف اومدید. شما نیومدید حرف حق بشنوید، آمدید طرف خودتون بر کرسی بنشانید و این نتیجه ندارد. هنگامی که انسان میخواهد حق را احقاق کند، در موضع تهاجم قرار نمیگیرد، در موضع تقابل گفتگویی قرار میگیرد. اینها چنین نیستند، اینها با موضع خصمانه و متکبرانه سخن میگویند. انؤمن لک و تبعک الارذلون. حالا ما نمیاییم ایمان بیاریم، چرا؟ علتشون چیه؟ اینه که تبعیت میکنن، گرد تو رو گرفتن. ارذلون، کلمه ارذلون از به خدمت عزیزان، جمع ارذل است. ما ما دو واژه داریم در همین رابطه در قرآن، یکی تو این ماجراست، یکم در جای دیگه خداوند در سوره هود ارازلنا میگوید. ارازل اون هم جمع ارزل، ارزل جمع رزل یا رزل، ارزل ارازل، کلب اکلب اکالب، این سیستم جمع بستن این کلمه است در لغت عرب. اما اصل معنا از کلمه رزل میاد، رزال لام رزل. خود این واژه الان ما استعمال خوبی از این نداریم، ما الان کلمه ارازل رو که به کار میبریم میگیم ارازل و باش، یه معنای همچین ناپسند انسانهای بیارزش اینچنینی، مثلا انسانهای ناپاک اینطوری. اما کلمه ارازل در لغت عرب به معنای رزل، به معنای پایین، پایین را رزل میگوید، رزل. از کردم اون نوبتی اشاره کردم و باقی مون بس خدمت عزیزان، اون پایان عمر انسان رو که مراحل پایین عمره دیگه، قوت و توان و انرژی و همه چی افت کرده است و انسان داره دوران افول را میگذراند و میخواهد کم کم کوس ودا سر شود برای او، اون رو میگن و من کم من یورد دو الى ارزل الامور. اون قرآن میگه ارزل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیعان. اون وقتی که هر چی میخواید و حافظتون فشار بیارید، چیزی یادتون بیاد، یه مصرع میاد، مصرع بعدی شعر نمیاد. اینو صد مرتبه خوندید، هزار مرتبه خوندید، اما یادتون نمیاد. این دیگه اون مراحل پایین عمر است. پس التفات بفرمایید، کلمه رزل به معنای چی؟ به معنای پایین. ارازل یعنی اونهایی که پایینند، اونهایی که ارزشی ندارند. اینها که اطراف تو رو گرفتند ارازلند، تا اینها هستن ما نمیاییم. حالا اینجا دو نکته وجود دارد. نوع مفسرین اینو گفتن، گفتن که مراد اینها اینه که اینها که اطراف تو هستند از جهت طبقات اجتماعی طبقات پایینی هستند، اینها موقعیت اجتماعی بالایی ندارند، غنایی ندارند، وضع مالی سامانیافته‌ای ندارند، اینها فقراند. و بعد در ضمن این مفسرین اهل سنت این جمله رو میگن که اینها مشاغل خوبی ندارند. اینها نوعا نگاه میکنیم نمیدارم این خباز است، این نمیدارم رفتگر است، این فلان است، اینها گرد تو رو گرفتند. بعد اشاره میکنن کلهایی که ولی اسکاف، این این متن عبارات مفسری اهل سنته، اینهایی که اطراف تو رو گرفتن حائکن، بافنده اند. اینهایی که اطراف تو رو گرفتن کفشگرند، این طبقات هن و اینها تا زمانی که هستن ما نمی آید. خب این جمله گفته شده است در جهت تفسیر، همین رو بررسی می کنیم و اونگاه من رأی دیگر اینجا دارم که خدمت عزیزان مطرح می کنم. و اون این است که خب بله، به هر حال این شیوه برخورد وجود داشته است، با تمام انبیا بوده است، با پیغمبر مکرم اسلام هم بوده است. عده‌ای از متکبرین و متجبرین قریش حرف اینها این بود که تا زمانی که این بردگان سیاه گرد تو رو گرفتند، تا زمانی که مقداد سیاه با توست، تا زمانی که بلال حبشی با توست، گفت یا جای تو یا جای من است، بگو اینها نیایند به مجلس تو تا ما بیاییم. خداوند دستور داد یا رسول الله مباد روی برگردانی از اون کسانی که اینها تسبیح خدا می کنند، تذکر به خدا دارند، عبودیت به خداوند دارند، به قیمت اون که دیگرانی می خواهند با اون فخر و اشرافیتشون بیایند یا نیایند. این در مورد پیغمبر هم هست، در سوره مبارکه هم هست، اشاره هم شده است به این قضیه. خب از دید کلی میدونید که در شرع مقدس اسلام بحث طبقه بندی اجتماعی نیست، یعنی انسان‌ها در هر شغل و جایگاهی که هستن، اولین خود همین مشاغل که می‌بینید، خیلی از این مشاغلی که ممکنه از نظر ما الان اگر پیشنهاد بشه بعضی از جوان‌های ما که شما برید این کاره بشید، اینها چندششون بکنه و حاضر نباشن قبول کنن خیلی از این مشاغل اجتماعی رو، استحضار دارید اینها واجبات نظامیه است. یعنی خیلی از این مشاغل واجبه در اسلام. اگر در این شهر مقدس، اگر در یه شهر اسلامی و یه جامعه اسلامی قصاب نباشد، واجب است بر مسلمانان همشون برن قصاب بشن، میشه واجب کفایی، همشون بر همشون واجبه. بعد به مقدار حاجت 3 نفر 4 نفر 5 نفر که قصابی باز کردن از بقیه چی میشه؟ ساقط میشه. اگر در یه جامعه اسلامی کسی نبود که مردگان رو بشوید و کفن کند، قصال نبود، کفان نبود، در همه جامعه اسلامی واجب است همشون برن قصال بشن. منتها وقتی که دو نفر، سه نفر، پنج نفر رفتن از بقیه برداشته می شود این وجوب. اینا واجبات کفایی نظامیه است. خیلی از این مشاغلی که الان ممکنه خیلی ها بنده دارن، اینها حکم خداست. اینا باید باشد تا جامعه برقرار باشد. این طور نیست که ما دستبندی کنیم اینها رو بالا پایینشون بکنیم. نه، اینها ضروریات اجتماع است، ضروریات نظام است و باید باشد. و هر کدام از اینها هم حرمت ویژه خودش رو دارد. بین مشاغلی که ما اینها رو بالا میدانیم یا پایین میدانیم، هیچ کدام در شرع مقدس اسلام طبقه بندی، درجه و گرید و رتبه ای ندارن. فقط یه رتبه دارند اینها و میزان بالا پایین بودن مشاغل در شرع مقدس اسلام آن است که خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم اونی که اون شغلی داره که خیلی بیشتری به جامعه میرساند. حالا میخواد رفتگر باشد یا میخواهد مدیر باشد، وزیر باشد، وکیل باشد، رئیس باشد، امیر باشد. خیر الناس انفعهم للناس. اگر در ارتباط با خلق میگویید، اگر در ارتباط با خدا میگویید، اکرمکم عند الله اتقاکم، کجا چنین نظام اجتماعی پیدا میکنید؟ کجا چنین نظام مردمی پاکیزه و سری میابید که در شرع مقدس اسلام خداوند چنین میگوید و انسانها رو فرا میخواند به این شیوه فکر کردن و به این شیوه پاس داشتن و حرمت یکدیگر و احترام به شؤونات هم. هر کسی که خیر به جامعه میرساند دست اون رو هم باید بوسید، دست اون رو هم باید بوسید. خیر الناس انفعهم للناس. جایگاه یه معلم در رتبه همون پایین که ما پایین به اصطلاح خودمون میگیم، یه معلم دبستان که دارد خدمت میکند عمرش رو، همون که واقعا چو کانونی از آتش است، جایگاه این معلم رو شما کمتر از کدام جایگاه اجتماعی میتوانید بدانید که با تمام وجود عمرش رو صرف کرده است و آموخته است و آموزانده است، چشیده است و چشانده است. یا بقیه مشاغلی که به نظر ما ممکن است اینا پایین باشن یا بالا باشن. پس بنابراین اصل طبقه بندی مشاغل در اسلام مردود است. ما چنین اصلی را نداریم در شرع مقدس. نیازهای جامعه باید برآورده شود و همگان به استعدادشون، ذوقشون، سلیقه‌شون انتخابگر باشن و بدانند که اگر نفع اینها به بندگان خدا میرسد و تقوای الهی دارن، بهترین مشاغل رو دارن و هیچ دغدغه و نگران چیز دیگری نباشن. این پس یه اصل است. اگر این چنین از فرقی نمی کند چه کسی گرد پیغمبر رو گرفته است. اگر پیرامون پیغمبر رو انسانهای انسان دوست خدا گرا گرفتند، در هر کجا که باشند اینها نخبگانند و بهترینند و گزیدگان بندگان خدا هستند. اما در کنار این ما یک چیزی داریم که این رو علت شاید طرح بعض از مفسرین این بوده. ما در حدیث داریم که لعن الله حائک فی مثلا سبع مواضع، سبع مواطن هم چیزیست در یک حدیث که مثلا پیغمبر در هفت جا، در چند جا حائک رو لعنتش کردند. حائک وقتی که به لغت معنی اولیش رو معنا میکنیم یعنی بافنده. حائک رو لعنت کردن. خب این لعنه پیغمبر یعنی چی؟ این دست های ظریفی که این گره ها رو زده است، چند هزار گره زده است به این فرش زیبا، اونچنان هنرمندانه بافته است که انسان دلیلش می آید که زیر پا بنهد این فرش رو، به دیوار می گذارد. این دست های هنرمند و سرپنجه ظریفی که بهترین منسوجات رو بافته است، این چه لعنتی دارد؟ این چه جمله است؟ متاسفانه اون کسانی که این حدیث رو استفاده در بعضی از موارد کردن، قبل و بعد حدیث رو ندیدن، مواردش رو ندیدن که مراد از اون حائکی که در اینجا گفته شده است بافنده نخ و تار و پود نیست، بلکه بافنده سخنان مردود باطل دروغ است. حائک یعنی بافنده، یعنی کسی که به جای اون که یافته باشد بافته است مطالب را. می بافد یعنی دروغ زن، یعنی افاک. ویلن لکل افاکن افی، این افاک عصیم است، به دروغ می بندد و می گوید. حائک را می دن می شود، بافنده مطالب و منسوجات سخنی و کلامی و گفتاری است. این نسبت به این حدیث است که خوب بزرگان دارن. اما در این حال یه چیزی دیگه هم در نهج البلاغه داریم که اونم باز ذهن رو به این متوجه کرده است. امیر المؤمنین یه جایی یه کسی رو نفرینش میکنه تو نهج البلاغه، اشعث بن قیس، از اون معاندین شماره یک پیغمبر، اشعث بن قیس، امیر المؤمنین لعنتش میکنن. بعد لقبش رو که میگن، میگن کافر ابن منافق، کافر ابن منافق، حائک ابن حائک، این کافر منافق زاده است، منافق کافر زاده است، منافق ابن کافر. بعد حائک ابن حائک، این بافنده بچه بافنده است، این بافنده زاده است، ما سمت بافندگان است. اینو دارد در قبال نفاق امیرالمومنین مطرح میکند. این چه کلمه‌ای که این حائک به نفاق ربطی داره، ای که بافندگی به نفاق ربطی ندارد، این چه سخنی است؟ اینجا دقیقا شراح نهج البلاغه نوشتن به این بحث و مطرح کردن، اشعث بن قیس دودمان یمنی دارد و از کسانی است که شهره بودند، یه گروهی از یمنی ها به نفاق و کینه توزی به پیغمبر اسلام، و چون قالب مشاغلشون این بود، الان شما میگید حله یمنی، برد یمنی، البسن منظارکم نسجر یمن در اشعار حلفیه ابن مالک بود، به دلیل این که اون زمان منسوجات یمن مشهور بود و این منافقین یمنی بودن، عنوان قالبشون رو امیر المومنین مطرح کرد، حائک ابن حائک، به الا نه مذمتیست در مورد شغلشون، نه کراهتیست نبینی شغل، هیچ کدام از این بحث ها وجود ندارد. اما در این حال مفسرین اینجا اینو استفاده کردن که این ارذلون، یعنی اینها طبقات پایین جامعه هستند، اینا طبقه 12 هستند، تا زمانی که اینا هستند ما طبقه 1 و 2 به حضور جناب نوح نخواهیم آمد. اینا دارن تافته جدا بافته میدانن خودشون رو و اتخذوا عباد الله عبیدا لانفسهم، میخوان بنده های خدا رو به تعبیر اون جمله زرخرید خودشون بدانند. خب این مردود و باطل. اما من درز میکنم که ولو بزرگان مفسرین این حرف رو گفتن و این حرف هم درسته، یعنی این برداشت که اینها ادعاشون اینه که اینها طبقات پایینند، اما بنده از آیه چیزی دیگه متوجه میشن. عرضه میکنم خدمت عزیزان، ببینید از جواب نوح ما چیزی دیگه میفهمیم، نه اینی که بزرگان گفتند. قال و ما علمی به ما کانو یعملون ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون. نوح چیزی دیگه میگه، اگر انتقاد اونها به شغل این جماعت و طبقه مالیشون بود، این جمله نوح اصلا جواب نیست. نوح میگوید و ما علمی به ما کانو یعملون، من نمیدونم که اینها واقعا چه میکنند، حساب اینها با خداشون، این اصلا به شغل اجتماعی و کار اجتماعی نمیخورد. از جواب نوح چیز دیگه استفاده میشه، مشخص میشه که اینها، این کسان و اشراف قوم و این کسانی که نمیخوان به نوح ایمان بیاورند، دارن بین نوح و بین پیروانش رو تخریب میکنند و پیروان نوح رو به نفاق، به درویی، به تزویر متهم میکنند. آقای نوح، این ارذلون گرد تو رو گرفتن، یعنی کسانی که اینها ظاهرن میگن ما به تو ایمان داریم، تو رو قبول داریم، اما نمیدانی اینا پشت پرده چی کار میکنند. اینا که به تعبیر عامیانه مرده های شسته نیستند، اینا که خیلی آدم های موجهی نیستند که گرد تو رو گرفتند، اینا هم خوشنام نیستند. اونگاه اینجا جا داره که نوح جواب بده و ما علمی به ما کانو یعملون، خدا میداند و اعمال انسان ها، من اون که از اینها میدانم همین است که اینها صادقانه گرد من رو گرفتن و پیرامون من به من ایمان آوردن. من به معتقدم شاید این رأی دوم با آیات کریمه متناسب تر باشد، و ما علمی به ما کانو یعملون، و این شأن انبیا بوده است، انبیا الهی عزیزان. و حال این که به آموزش الهی، خوب دقت بفرمایید، به آموختن خداوند، هیچ پیغمبری از خودش غیب ندارد، غیب رو خدا به پیغمبر تعلیم می کند، انبیا به غیبی، به آموزشی که از خداوند دارند، به یارانشون و اصحابشون و پیرامونشون شناخت کامل دارند. بارها نبی مکرم اسلام در همین خطبه قدیر که انشاءالله در پیش داریم پیغمبر فرمودن به خدا قسم اگر بخوام میتونم اسامی بعضیاتون رو بگم که با من چه کردید و چگونه عمل کردید، اما تکرم میکنم در حقتون، به اسمتون نمیبرم، احترام میگذارم بهتون، نامتون نمیگویم و رسوا نمیکنم، پرونده ها رو نمیکنم، الا میتوانم بکنم. انبیا شیوه برخوردشون با اطرافیانشون این بوده که بر اساس ظواهر اطرافیانشون عمل میکردند، نه بر اساس پشت پرده های اونها. اینها رو تخریبشون نمیکردند، اینها رو با همون ظواهرشون میپذیرفتند و قبول میکردند و حسن نیت رو مبنای کار قرار میدادند، نه سوء نظر را، حسن نیت و حسن نظر رو مبنا قرار میدادند پیامبران الهی. خب اینجا این جمله رو گفت، بعد فرمود این حساب هم الله علی ربی لو تشعرون، حساب این مردم، حساب من، حساب این مؤمنین همه با خدای ایشان است، خدا میداند و اعمال ایشان، من حسابگر نیستم، من وظیفم اینه که جذب کنم. این حساب هم الله علی ربی لو تشعرون، این کلمه لو تشعرونش گوشه دارد. اگر شما شعور دارید، ببینید علم نامهای مختلفی دارد، بستگی دارد که مبدأ ورودی علم چی باشه، از کجا بیاد. شما به علم فقه، یعنی علم، خود علم، عرفان، شعور، اینا همه یعنی علم، اما فرق میکنه که علم از کجا بیاید. هنگامی که علم از مشاعر انسان میاد، یعنی از حواس ظاهری ما به دست میاد، از دیدن، از شنیدن، از بوییدن، از چشیدن، به این شعور میگن. از ماده شعر و ظاهر میاد، از مشاعر میاد. هنگامی که علم از مشاعر برمیخیزد، این رو شعور میگن. به همین دلیل اگر بخواد به کسی اهانت بکنید، بگید بی علم اهانت نیست. اگر به کسی بگید ای بی علم، خب واقعیتی باید قبول کنیم که بی علم فوق کل ذی علم علیم، هرچه انسان بداند باز ندانستنی های او نسبت به دانستنی های او هزاران مرتبه بیشتر است. اصلا بی علمی اصل در وجود ماست، نمیگم مطابق اصله، بی علمی جهل مطابق اصل ماست، چون والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر بیرون آمدید و هیچی نمیدانستید. اما خدا نکنه به کسی بگید بی شعور. بی علم گفتن اهانت نیست، ای بی علم بگید، اما اگر بگید ای بی شعور، یعنی کسی که مشاعرت هم کار نمی کند، علم که نداری هیچی، یعنی چشمت هم کور است، گوشت هم کر است، عقلت هم کار نمی کند، بی شعور خیلی اهانت بزرگی است. لذا نوعا وقتی خداوند به ناس که یک قدری تکان بده جماعتی رو، این جمله رو میگه لو تشعرون، اگر چشم و گوشتون رو باز کنید ای کر و کورها، اگر یه مقداری درست ببینید، خواهید دید که مطالب چیز دیگری است. و ما انا بطارد المؤمنین، و من نوح به هیچ وجه بنای طرد مؤمنین ندارم، بنای طرد مؤمنین رو ندارم. این خیلی جمله تکان دهنده است عزیزان. و ما انا بطارد المؤمنین، اصل اولی در انبیاء الهی جذب است، جذب است. طرد یعنی کسی رو دور کردن، اما نه دور کردن ساده. اگر کسی رو دور کنید یه قدری هم، مثلا کسی بگید بفرمود اون طرف، این طرد نیست، اما اگر کسی رو میرانید با قدی اهانت دورش میکنید، این طرده. انبیاء الهی هنر اولشون جذب بوده است. بله انبیاء هم جاذبه دارند هم دافعه دارند. نمی شود هیچ نبی، هیچ مؤمنی بدون دافعه باشه، یعنی یک مؤمن با همه کس و با همه چیز بسازد، تو هر مجلسی برسد همان رنگ و بو را بگیرد، این دیگه مؤمن نیست. اگر انسان مؤمن نسبت به هیچ کفری، نسبت به هیچ بوی تعفنی اشمئزاز نداشته باشد، وارزی نداشته باشد که زائقه ایمانیش خراب مشکل داره، ایمان با خیلی چیزها نمی سازد، ایمان با خیلی چیزها هماهنگی ندارد، ایمان با خیلی از تعفن‌ها نمی‌سازد، مسلم با فاصله گرفت، مسلم با دفع کرد. اما اصل اولی در پیامبران الهی جذب است. ببینید اصل اول در خداوند چیه؟ رحمت است. یا من صدقت رحمته کذبه. اصل در صفات خداوند صفات جمال الهی است، آنگاه صفات جلال الهی است در برخورد با خلق. ابتداعا خداوند رحمت او بر غضبش پیشی میگیرد نسبت به مردمان. خداوند سبحان انسانها را آفریده است و لزال چه خلقهم تا مشمول رحمت کند. اصل بهشت است، جهنم بعد پیش می آید. اصل این است که ابلیس نباشد، ابلیس بعد ابلیس می شود. خدا هنگامی که شیطان را آفرید، شیطان نیافرید، ملک آفرید. خداوند ابلیس رو ملک آفریده است. رقم نخورده بود که ابلیس شیطان شود، شیطان ابلیس شود، نه ملک بود. اما ابا و استکبر، اون خودش رو موجب مستحق عقوبت و شناعت کرد. لله اصل این نبود. همه انسان ها آفریده شدن برای رحمت خداوند، برای بهشت جاودان. در همین سوره از کردم یکی نرابط قبل، هر انسانی که از مادر متولد میشه جایگاه او در بهشت متولد میشه، جایگاه او در بهشت ایجاد میشه. منتها متاسفانه گاهی بعضی ها به مقاطعی که میرسند از عمر، همونطور که اون نوبت گفتین، این قولنامه را نمیتوانند تبدیل به سند قطعی بکنند، بلکه همون قولنامه را از دست میدهند، همون را باطلش میکنند. بعد دیگران میان اولئک هم الوارثون، وارث بهشت اینها میشن، وارث مقامات اینها میشن. اصل اولی در انبیاء الهی جذب است عزیزان، اصل اولی در بین اهل ایمان هم باید جذب، اصل اولی در بین اهل ایمان باید تعاطف، مهرورزی، مهربانی باشد، باید تقابل باشد، نه تدابر، نه پشت کردن به یکدیگر. در اون نصایح غم‌انگیز امیرالمؤمنین، در اون الله الله هایی که امام علی، در چند دقیقه بگیم، چند ساعت بگیم قبل از شهادتش می‌فرمود، بعد از این کنار تمام شد فرمود ایاکم ایاکم و تدابر، بپرهیزید از این که پشت به هم بکنید تو جامعه، نه روتون به هم باشه، پشت به هم نکنید. چی ایام من؟ اصل اینه که با هم باشید، بیاد ها یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشید. پشت به هم کردن خلاف اصل است. پس انبیا ترد نمی کنن، اما این به شکل کلی نیست. گاه به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم تو سوهان. هنگامی که جای اون برسد باید پیغمبر بگوید که برو. مثال می زدم وقتی که اون سمرت ابن جندب، عرض به خدمتون، به بهانه این که درخت خرمای من اینجاست می آمد و می رفت، ملک فروخته درختش نفروخته است، خانه فروخته است درخت نفروخته است، سنت بوده است. این می اومد می رفت، حالا میخوام از خرمام سر بزنم، فصل تابستان زن و بچه این آقا تو خونش نشستم، حیایی دارن ندارن، حجابی دارن ندارن، با یه وسی این هم می اومد می رفت. آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله این آقای سموره ما راضیت می کند، این درخت خرما اینجا دارد و میاد میرد. پیغمبر سموره رو صدا زدن، فهمده جناب سموره حاضر این در... نکنی کار، بگو درخت من الناس مسلطون علی اموالهم، خودتون گفتید انسان مسلط بر مالشه، منم میخوام به مالم سر بکشم. فهمده خب این بفروش به همین صاحبخانه. گفت نمیفروشم یا رسول الله، فعلا تصمیم فروش نداریم، باشه با خانواده مشورت کنیم، تصمیم فروش نداریم. پیغمبر مرتبه رد صدا زدن، فهمده نه این بفروش، من میخرم مثلا، به من بفروش. این نخل خرما رو با 5 نخل خرما فلان جا تو بستان فلان عوض میکنم. گفت یا رسول الله نه. فرمودن با 10 تا عوض میکنم. گفت نه. پیغمبر فرمودن با همون نخلستان خارج از مدینه که مربوطه منه با همون عوض میکنم. گفت آقا گاهی دیدی وقتا پیش میاد دیگه، ما میگیم آقای خرما که نمیده، این طلا میده، این درخت اصلا این خرما که نیست، ما شالبار چی هست. تا که این جمله رو گفت آقا عوض نمیکنم، پیغمبر یه مرتبه رو کردن به اون انصاری، کسی که خانماره بود انصاری، رو کردن رو گفتن اذهب برو اقلع، درخت خرما رو از بیخ بکن. حالا مال سموره است درخت خرما، بندن برو بکن، تو صاحبخانه برو بکن، ورم به ها و چه پرد کن تو صورتش. یا سموره انت رجل مزار لا ضرره و لا ضراره فلسلا، تو آدم مضری هستی برای جامعه و در اسلام نه زیان به نفس نه زیان به دیگران رساندن مشروعیت ندارد. گاهی هم پیغمبر دفعشون قویه، همینطور نیست که همیشه جذب باشد، به جای خود باید دفع هم باشد، به جای خود اون کسی که درود خدا بر نفس نفس و حرف ذکر او با تا ابدیت و سلام بشریت و سلام ملائکت الله و رب العالمین بر او باید باشد، وجود مقدس امیرالمومنین که حاضر میشه با اون شیبه برخورد کند که بئر ابی معذر بدهد، منابع مالی خودش بفروشد، چنان هزینه کند که شب فرزندان او گرسنه باشند، درون خانه و همسر او گرسنه باشد، یه چنین انسانی که این جود و این بخشش رو دارد به این شیوه عمل میکند، به مثقال ذره‌اش دفع دارد. میان میگن یا رسول الله ما از علی شکوایی داریم. چه شکایتی دارید؟ آقا هر چی ما تو میدان جنگ گرفته بودیم ازمون گرفت، علی توی غزوه گرفت، توی جنگ با علی رفته بودیم همه رو از ما گرفت، رسیدن به مدینه شکایت امام رو پیش پیغمبر بردن از ما گرفت. فهمودم که میدانید شما علی این کار رو چرا کرد؟ از خودش سوال کنید. من یا رسول الله گفتم که قناعیل جنگی خدمت شما برسد و شما در میان مسلمانان بنابر وظیفه خودتون توضیح بفرمایید. این مال جامعه است، به تعبیر ما مال بیت المال، خیلی از این سرمایه ها نمیشه اینا رو هر جور خواست هر چی تصرف کنه. فهمودن متعرض علی نشید، انهو خشنان فی ذات الله. علی به جاش که برسد درباره حقوق الهی خشونت هم ممکنه داشته باشه. یعنی چی این خشونت؟ یعنی دافعی به جا، نه اون خشونت مصطلحی که ما میگیم، یعنی دافعی به جا در قبال اون جاذبه فراوان. اما اصل در پیامبران جذب است. و ما انا به طارد المؤمنین، من که نمیخوام مؤمنین رو طرد کنم، اینا همه عزیزان منن که گرد من گرفتن به من ایمان آوردن، لذا من حسنیت به اینها دارم و معتقدم اونها هم به من حسنیت دارن و برای این تعامل دو سویه پسندیده با هم زندگی خواهیم کرد. ان انا الا نذیر مبین، من انذار میکنم اگر کسی مشکلی دارد توصیه من رو گوش میکنه، درد خودش متوجه میشه، درمان رو هم از ما میگیره، خود رو درمان. احساس شد که دیگه نوح حرف آخر رو زده است و دیگه از موضع خودش تکان نمیخورد. قالوا لئن لم تنته یا نوح لتكونن من المرجومین. دیگه اینجا وقتی که احساس کردند استوار و محکم ایستاده است، دیگه باید اون مقابله جدی رو با نوح بکنند. آقای نوح، لئن لم تنته، تنته از ماده چی میاد؟ انتها. انتها یعنی کار را تمام کردن، میگید به انتها رسید یعنی تمام شد. آقای نوح اگر کارتو تموم نکنی، یعنی همینجا اگر نگذاری و دهان نبندی، اگر باز هم ادامه بدی، تکونن من المرجومین. خاطرت هست، حافظه تاریخی که کمک میکند مباخر یا چکار کردیم با تو هم همون کار را میکنیم. هر آینه تو را رجم خواهیم کرد، هر آینه لتکونن من المرجومین، تو را از مرجومین قرار میدهیم. خود کلمه رجم در لغت، معنای اولی رجم در لغت عرب به معنای از پادر آوردن است، معنای اولیش به معنای از پادر آوردن، منتها نوعاً از پادر آوردنی که بسیار با درد و با مشقت و دشواری باشد. گاهی کسی را از پادر میارند یه تیر خلاص میزنن تمام، گاهی کسی را از پادر میارند یه شوک الکتریکیش میدن، یه آلتی بهش میدن تمام، گاهی ماده سمی بهش میخورانند سری تمام، تکون میخورد از بین میرود. اما گاهی نه، یه کسی را از پادر میارند با یک مشقت و دشواری. این رجم است، این رجم است، رجم زدنی که همراه اون شخص از پا می افتد اما به شدت و به الم و درد و رنج فوق العاده. این معنای اولش، اگر دست بر نداری سنگسارت میکنی، آنچنان می زنیم تو را که از پا بیفتی و نابود بشی و درسی باشد برای دیگران. احتمال دوم، یعنی معنای اول، معنای دوم کلمه رجم از پا افتادن، کسی رو از پا انداختن، منتها نه وجودش رو از پا انداختن، بلکه چی؟ شخصیتش رو از پا انداختن و از پا در آوردن. به تعبیر دیگر قسم اول همان است که ممکنه بگیم ترور شخص، دومی رو بگیم ترور شخصیت. آقای نو ادی از مخصصین نظر رو دارن، ما اونچنان برچسب بهت میزنیم، یه تهمت ها بهت میزنیم، یه پرونده سازی ها برات میکنیم که سرتو نتونی بلند کنی، یه کاری میکنیم که حیثیت تو، حرف تو، کلام تو، همه چی از بین برود، هیچ کی برات احترام قائل نباشد. بلدیم این کار رو هم میکنیم، لتکونن من المرجومین. پس اینا میخوان نوح رو از پا بیندازن، یا شخص نوح رو یا شخصیت نوح رو. لتکونن من المرجومین. قال رب ان قومی کذبون. امان، امان از اون لحظه ای که نبی از انبیاء الهی احساس نومیدی و یأس از هدایت مردم بکند و آنگاه دستشو بلند کند. اگر دست پیغمبری در یأس و نومیدی و دست ولی از اولیاء خدا به یأس و نومیدی به سوی خداوند از جماعت برداشته باشه، بدونید دیگه اینجا اون جامعه صلاح نمیدینه، بدونید اون مردم دیگه تموم کارشون، پروندهشون بسته هست، مختومه هست. رب ان قومی کذبون. پروردگار من، این قوم عجب ما را تکذیب کردند. ان قومی کذبون. از من دیگر کاری بر نمی آید. فافتح بینی و بینهم فتحا. خدا یا بین من و بین اینها ففتح. کلمه ففتح، فتح، الان در ذهن شریف عزیزان از کلمه فتح، ظفر و پیروزی می آید، اما معنای اولی کلمه فتح این نیست. خود لغت فتح ازالت الاقلاق، یه چیز در هم شده، گره کلاف شده رو باز کردن، یه چیز پیچیده شده رو باز کردن. وقتی در قفله، شما قفل در رو باز میکنید، در گشوده میشود، میشه چی؟ میشه فتح الباب، یعنی قلب رو باز کردید، در باز شد. وقتی یه مطلب پیچیده یه تو ذهن شما نمیدانید، گیرید توش موندید، گرفتار ذهنتون، این سونسو میزند، بعد کسی پیدا میشد، این گره ذهنی شما رو باز میکند و شما را آگاه میکند و چیز به شما تعلیم میدهد، نام اون فتاح هست. به معلم در کلام عرب فتاح میگوین، به معلم در لغت عرب فتیه که رسامیش فتاحه، یعنی گره های ذهنی شما را باز میکند، قلب های ذهنی را. به قاضی فتاح گفته میشود، به حاکم و قاضی فتاح گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی قاضی وقتی که 100 نفر این طرف هم 100 نفر اون طرف پروندن، این ها همینطور گره خورده به هم، این قضیه برو بیا همینطور دارن داغ بازپرسی و بازجویی و دادرسی و چی و چی و چی، حالا قاضی دقیقا می نشیند و با یک قضاوت عادلانه ماجرا را فیصله می دهد و گره رو باز می کند. الحق لزینه، الحق لامره، حق مال اینه، حق مال اینه، پرونده رو میبندد، مختوم اعلام میکند. این میشه فتاح. خدایا ففتح، تو قضاوت کن، تو گشایش ایجاد کن. ففتح بینی و بینهم، تو بین من و این جماعت قضاوت فتحن. خودت از اون قضاوت هایی که شأن توست، از اون حکم هایی که شأن توست. و نجنی و نجنی و من معی من المؤمنین. خدایا و نجات بده. دیگه مشخص میشه نوح خیلی در فشار است، تقاضای نجات میکنه از خداوند، نجنی، خدای منو نجات بده. و نجنی و من معیه. اما انبیا هیچ وقت به تعبیر عامیانه بگم ابن نداره، تنها خور نیست. شاید این مکرر اینی که عرض میکنم، نه بیشتر از یک بار گفتم، اما چون سوال میشه عزیزان، بذارید بگم لطافت داره در توجیه این سلام پایانی نماز. خاطر دوستان هست که شما گاهی سوال میکنید، شما میگیم السلام علیکم و رحمت الله، به کی دارید سلام میکنید؟ شما کسی نیست که بتونه سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم، این کی داری سلام میکنی شما تو نماز؟ این سوال میکنن خیلی ها. شأن ورود این سلام های سگانه پایان نماز این است که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی میهمان بزم قرب دلدار می شود، به خلوت خانه حق پا می نهد، اونجا که لنوریه من آیات خدا او را برده است تا نشان دهد به او فکان قاب قوسین او عدل. پای نهاد در بزم قرب دلدار، خطاب رسید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، خدا بر پیغمبر خویش سلام کرد. سریعاً نبی مکرم فرمودن یا رباه عنایت تو شامل حال من شد، بر من سلام کردی، اما من تنها نیستم، من دوست می‌دارم سلام تو اگر بر من میشه بر همه بندگان خوب در طول تاریخ هم باشه، اگر سلام می‌دانی از سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این انتخاب خوش خداوند سبحان فرمود قبول، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام بر امت و امام، سلام بر نبی امت، سلام بر رهبر و پیرو، سلام بر پیشوا پیروان، همه رو مورد سلام و مورد تحییت خودش خداوند سبحان قرار داد. اینو پیغمبر فهمدن تو نمازتون همینطور رو بگید، این ستا سلام رو بگید، این وضع این ستا سلام اونطور که در متون داریم این چنین است. انبیا این شأنشونه، میگن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خب بعضیا بودن، از عرفا بودن، متصوفه بودن، گفتن اگر ما جای پیغمبر بودیم وقتی میرسیدیم به اون مقام قرب، وقتی خدا ما را به اون معراج میبرد، بعد چی میگفتیم؟ خب اونجا دیگه تمام خواسته های ما مستجاب، میگفتیم خدا دیگه ما را از همینجا حبوتمون نده، دیگه ما را برنگردون، دیگه ما را همینجا نگهدار. یعنی چی؟ یعنی من و من و من. اما پیغمبر چه میگوید؟ میگوید خدایا حال که به من چشاندی بگذار بروم بچشانم. خدایا من سیر من الخلق الالله را به کمک تو طی کردم، حال بگذار سیر من الله الالخلق داشته باشم از تو به خلق، با اونگاه سیر من الخلق مع الخلق الالله، اونگاه برم دست مردم بگیرم و با مردم به سوی تو سفر کنیم همه با هم. این نبوته انبیا، این مردمی بودن رو دارن، این انسان دوستی در جان و وجود پیامشون، دعوتشون، فکرشون و شخصیتشون نهفته هست. لذا نوح میگه که نجنی و من معی من المؤمنین، خدایا نجات بده من را و اون کسانی که با منند از مؤمنین. بعد اینجا ممکنه شما یه سوال بکنید، نوح گفت نجات بده من را بعد و اون کسانی که با منند، میگید اینجا جناب نوح یه قدری خودش رو مقدم نکرد، یه قدری خودش تعارف نکرد، اول خودش رو گفت خدای منو نجات بده بعد عرض به خدمتتون مردم هم با من، اول از خودش شروع نکرد؟ این ممکنه سوال بشه، گله ای نداریم اما سوال داریم، اشکال نداره سوال داشتنش. در سنت وجود مقدس نبی مکرم اسلام همین بود، و کان رسول الله اذا دعا بدع به نفسه، پیغمبر وقتی دعا می کردند از خودشون شروع می کردند. یعنی چی؟ این ممکنه بر ما سوال باشه، پیغمبر به دیگرانی تو تعلیم ندادند، پیغمبر به دخترشون آنچنان تعلیم داد که شام جمعه فرزند بزرگش حسن گفت گوش می دادم به نجوای مادر، دیدم تا صبح همیشه الجار سمت دار است. دیگران رو می گوید اما از خودمون نمی گوید. گفتم مادر چرا ما را دعا نمی کنی؟ فرمود مادر الجار ثمت دار. اما پیغمبر و کان رسول الله اذا دعا بده به نفسه، چرا پیغمبر از خودش شروع میکرد؟ خود پیغمبر فرمودن چون من گنجینه رحمت خدا هستم، من وقتی دعا در مورد خودم میکنم خدا میپذیرد، باب رحمت گشوده میشود، آنگاه بر امت و دیگران هم ریزش پیدا میکنند. اذا منشأ رحمت هست و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، از خودش شروع میکرد. و من معی من المؤمنین فانجیناه و من معه، هیچ معطلی ندارد وعده خداوند در مورد این بندگان شایسته و صالحش. نجات در انتظار اینها بود. فانجیناه و من معه، خداوند نجات داد نوح را و من معه و اون کسانی که همراه بود. فلفلک مشحون، با همان کشتی و فلک پر و عرض به خدمت مهیایی که به دستور خداوند نوح ترهون رو گرفت، ساختن رو شروع کرد و آماده کرد که در جاهای دیگر خداوند حکایت رو گفتن است و الان دیگه اشاره به این ماجرا نمیشه، فقط رد میشه از باریتون. ثم اغرقنا بعد الباقین، خب ما اغرقنا اون ظالمین رو غرق کردیم و بعد از ایشان باقین رو نهادیم و قرار دادیم. و جعلنا ذریته هم الباقین، در جای دیگر فرمود نوح و نسل او باقی ماندن. ببینید من فقط هم یه جمله رو حیفم میاد اینجا نگم، ولو در فرازهایی که مفصل بوده است آیات اونجا ما هم با همون تفصیل سخن گفتیم، اما اشارتی دارم که این یه تصفیه نژادی رو زمین نبود، یه بحث منطقی بود عزیزان. دعوت حضرت نوح مال یه منطقه خاص است، مال بین النهرینه، مال همین قسمت از موسل بگیرید بیاید پایین تا کرکوک و بیاید پایین در تا بالای بسره. محدوده رسالت حضرت نوح این قسمت دنیاست و عقوبتی هم که وارد شد مال همین قسمت هست. این طوفان حضرت نوح نه بین المللی بود، نه جهانی بود، نه عرض به خدمتون فرامنطقی بود، نه اینطور نبود. خداوند هیچ قومی را ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تا خداوند بر قومی رسول نفرستد به اونا تکذیب نکنند عذاب نمیشن. و محدوده حضرت نوح انا ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح رو برای کی فرستادیم؟ برای قومش فرستادیم. حضرت نوح ابتداعاً دعوتشون دعوت قومی است، مال قومن، دیگه مال مناطق دیگه دنیا نبودن. و اگر هم عقوبتی و اگر هم عرض به خدمتون هلاکتی است، مال همون کسانی است که تکذیب کردن، مال همون منطقه است، مال مناطق دیگر نیست. حالا بعضیا چون تو ذهنشون هست و دوست می‌دارن اینو توسعه بدن، گسترشش بدن، میگن یه تصفیه نژادی شد و زمین مجدد فرزندان نوح بودن، خب پس چرا چنین و چنان شد؟ نه، بدونید ماجرا این است. آیات قرآن هم همین رو گزارش میدن و در جای خودش بحث فنی هم هست اینجا. فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. ما در این ماجرا آیاتی قرار دادیم، اما چه بکنیم که بعضی اکثریتی از این آیات اون انتباه و تنبه لازم رو حاصل نمی کنند و به دست نمی آورند، التفات کافی را ندارند. اما ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، آیت هست، نشانه هست، اگر چشمی باز شود آیات الهی رو می بینند. سال 1352 بود که اون قطعه و تکه های چوبین باقی مانده کشتی نوح رو در آرارات، در بلندی های آرارات قطعه های از اون رو جستند و باستان شناسان یافتند و منتقل شد اونگاه به موزه مسکو. همونجا باقی است. تیم 7-8 نفری از زبانشناس های دنیا اومدند، اینها رو جلا دادند، قطعه های روح اون حروف و قطعه ها و کنده های روی اون را به مقداری که باقی مانده بود خواندند، در نشریات اون روز دنیا پخش شد. اون زمان مجله وزیر مکتب اسلام تصویرها رو انداخت، تصاویر رو پخش کرد. خاطرم از 4-5 سال قبل به یه مناسبت دیگه باز اینها مجدد تو بعض از نشریات دنیا پخش شد و منتشر شد، به دلیل دیگه که الان خاطرم نیست. به چیزهای رو اون خواندن که بالاخره خلاصه کار همان میشد که شما میگویید، یعنی آنچه دیدن بر این پهنه سفینه نوشته شده است، یادآور اون حدیث شریف نبوی است در ذهن که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح و من رکبها نجام و من تخلف عنها غرق. مثال اهل بیت من مانند کشتی نوح است، هر کسی که بر آن سوار شود نجات می‌یابد و هر آن کسی که از آن تخلف کند و دوری کند مسلم به هدایت نمی‌رسد. بعد دیدم مثل این که همینا رو کشتی هست، مثل این که بالاخره مضمونش اگر بخوایم غریبه به مضمون بگیم همین میشد که شما میگید یا حمید و به حق محمد. و یا عالی و به حق علی و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین بینش هم یا فاطر و به حق فاطمه. یه مضمون این چنینی قریب به این مضامین از لابلای مطالب این نفیزار گله آیتن و ما کان اکفرهم مؤمنین و این ربک لهو و العزیز و رحیم. سخن باز با عزت و رحمت به پایان میرسد، هم با جلال است هم جمال است، هم اقتدار خداوند مطرح میشود هم مرحمت و رحمت خداوند باز پیشکش انسان ها و بندگان او خواهد شد. خب این ماجرا به پایان میرسد. حکایت دیگر این سوره که انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرد در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات بر بفرمایید. خب من یه جمله هم بگم دیگه، حالا بعد عرض به خدمتون دیگه ختام هم بس باشد. بین دو تا عیدیم، برها عید قربان رو گذراندیم و رو به قدیر داریم میریم، بین العیده اینیم، بین دو عید قرار داریم. از این طرف قربانی پشت سر داریم که اوها بود. فلما اسلما و تله للجبین، عظمت قربان اگر باقی مونده است هم یه کلمه قرآنه. اگر ابراهیم ابراهیم شده است، اسماعیل اسماعیل شده است، اگر امسال هم 2 میلیون و اندی حاجی از 100 و چند کشور دنیا، همشون کشور اسلامی که نبودن، از 100 و چند کشور دنیا توی این کنگره عظیم ابراهیمی جمع شدن به تعبیر حضرت امام، جمع شدن در این فضا و در این فراز، همشون سنت ابراهیم را عمل کردن. یعنی ابراهیم درود خدا بر تو باد که تا ابدیت زنده خواهی بود. چرا؟ فلما اسلما، چون این پدر و پسر چی شدن؟ تسلیم خدا شدن. اگر کسی تسلیم خدا باشد وجود تسلیم او می شود. ابراهیم و اسماعیل نماد تسلیم هستند برای خداوند متعال. اون صبح قدیر هم نبی مکرم اسلام، ابراهیم امت اسلام رو معرفی کرد. ابراهیم امت اسلام هم با اسماعیل‌هاش تسلیم بود. علی ابن ابی طالب هم نبای اسماعیل با همه اسماعیل‌های خودش اسلمو، همشون تسلیم خدا شدن. اسلم همشون تسلیم خدا شده، هر کدامشون در برهی از زمان نشان دادن که یه اسماعیل هست. چه الحسن ابن علی ابن مجتبا، چه فرزند او مجتبا باشد که بنشیند 10 سال اون رنج و مشقت رو بکشد برای اون که اعتلای اشهد و لا اله الا الله باشد و شعار توحید، چون اسماعیل سرخ فام ابراهیم و امت اسلام که حاضر شود که سر مبارک او بر فراز نیزه برود، که سر اسماعیل ابراهیم نرفت سر فراز نیزه برود، اما دین خدا سر فراز باشد.